والدین اینطوری بود که چرا بچه ها اینقدر علاقه دارن بهم، چرا اینقدر دوست دارن معلمانشون رو، بدون اینکه بخواد معلم کار نمایشی انجام بده، یعنی بخواد مثلا خیلی خودش رو بولد بکنه. به هر حال باید قبول بکنیم که در بخش علوم شناختی عوامل محیطی مثل اون تمرینایی که معلم میده، پروژه هایی که اجرا میکنه، اون بستهای آموزشی که به بچه ها میده، میتونه یک یادگیری همه جانبه‌ای رو ایجاد بکنه تا باعث انتقال بهتر مفهوم بشه و بعد در واقع خودش یاد خود یادگیرنده باشه. یک بزرگی فکر میکنم آقای پیاژه گفتن که به هر حال وقتی که بچه ها میتونن یه چیزی رو خودشون کشف بکنن، خیانت بهشون یاد بدیم. در حوزه علوم شناختی هم اون چیزی که خیلی مهمه این هستش که بچه‌ها سعی میکنن که در واقع خودشون خود یادگیرنده باشن و سعی کردیم که یک تلفیق درستی صورت بگیره بین مفاهیم درسی تا اینکه بتونن اون رو در زندگی واقعیشون هم به کار بگیرن.
بله، بسیار ممنونم. با ذهن‌آورد همراه هستیم و امیدوارم که همراهیتون رو تا پایان ادامه بدیم و برای شما مفید باشه.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آی دکتر تلخابی، دو تا سوال میخوام ازتون بپرسم. یکی این که ما وضعیت کنکور رو داریم در کشورمون که تمام جنبه‌های آموزش و پرورش رو تحت تاثیر قرار میده و بحث در واقع نحوه یادگیری هامون حتی صرف نظر از مسئله کنکور، نحوه در واقع آموزش هایی که داریم بیشتر یه سری محفوظات که دانش آموزان در ذهن داشته باشن شده و وقتی برمیگردیم به سالهای دور این جنبه کمتر بوده، ولی هرچی گذشته در واقع این تأکید بر حفظیات بیشتر شده. و ضمن این که من میخوام بحث رو ببرم به سطوح بالاتر و در آموزش‌های دانشگاهیمونم ما خودمون همین مشکلات رو باز باش مواجهیم، یعنی حتی در دوره دانشجویی مثلا در رشته پزشکی ما یاد میگرفتیم، از ابتدا خیلی پرسشگر بودیم ولی به مرور یاد میگرفتیم که سوال کردن خطاست، چون انقدر حجم مطالب بالا بود و انقدر رویه با سرعت باید انجام میشد که در واقع هر جا میخواستیم سوالی بپرسیم هم جا میموندیم هم بقیه رو متوقف میکردیم و کلاس اصلا جلو نمیرفت و به همین دلیل به مرور رغبت برای سوال کردن و پرسشگری از بین میرفت. همه ی همت اساتید و دانشجو این بود که مباحثی که در اون کوریکولوم تعیین شده تموم بشه. یا یکی از دوستان من که رشته فیزیک خونده میگفت که مثلا درس کوانتوم رو برای ما توی 3-4 ماه میگن، در حالی که این مقدار برای چنین درسی بسیار مدت زمان کوتاهیه و اونجا هم باز همین وضعیت بوده، یعنی فقط سرعت و اینکه هر چی گفته میشه حفظ بشه. این یه بس که حالا برای ما توضیح بدید با این وضعیت الان ما مباحث شناختی چه جایگاهی داره، چی کار باید بکنیم مثلا تو این به نظرم میرسه، حالا اگر اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، به نظر میرسه یه حالت آشفته بازاری هست، یعنی نه تنها به مباحث شناختی توجه نمیشه، اصلا اینکه لزومش هم خیلی دیده نمیشه در خیلی از جاها. و همچنین بفرمایید برامون که این اشکالی که اساسی هست و آقای بندری فرمودن تو حوزه آموزش در از جنبه‌های علوم شناختی اون اشکال چی هست؟
بله. خیلی ممنون از توضیحات خانم فتی، هم ممنونم. من راجب در واقع سیستم ارزشیابی که اصطلاحاً میگن مغناطیس آموزشه، یعنی شما هر نوع سازوکاری رو برای سیستم ارزشیابی بذارید، همه در واقع مؤلفه‌های بعدی تعلیم و تربیت رو جذب میکنه به خودش و اون تعیین کننده میشه برای سیستم، که حالا ما توی کشورمون پدیده کنکور رو داریم، بهش اشاره خواهم کرد. اما قبلش میخوام یه کتابی رو معرفی کنم از شانک، راجر شانک، یکی از بنیانگذاران علوم شناختی است. کتابی نوشته، عنوان کتابش هست علوم شناختی چگونه میتونه مدارس ما رو نجات بده، و تو این کتاب به صراحت اعلام میکنه که مدرسه های ما رو دانشگاه های ما خراب کردن، استانداردهایی گذاشتن که برای ورود، و قرار شد که در واقع یک توافق ضمنی اتفاق افتاد که اون سرورش مأموریتش این هست که بچه ها رو آماده کنه تا اونها بتونن وارد دانشگاه بشن. این که تو دانشگاه چه سازوکاری وجود داره و قراره بعد از دانشگاه چه اتفاق بیفته پرسش
مطرحی نیست.
و مسئله دقیقا این گونه شد که تقاضای ورود به دانشگاه توی کشور به شدت افزایش پیدا کرد در طول سالها. این تقاضا وزارت علوم رو مجاب کرد به شیوه غیر منطقی، ببخشید خیلی سریع میخوام بگم، به شیوه غیر منطقی دست به توسعه آموزش عالی در کشور بزنه. و بعد خطای دوم، خطای توسعه تحصیلات تکمیلی در 10 سال گذشته بود که خطای مضاعفی بود که ما شاهدش بودیم. این خراب شدنها که تو سطح آموزش عالی اتفاق افتاد، وضعیت آموزش و پرورش رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار داده. بنابراین آقای بندری هم اشاره کردن، ما یه مفهوم رو دیگه از دست دادیم و اون مفهوم یادگیری است. یکی از کارهایی که من تلاش میکنم در جمع معلمان دنبال بکنم اینه که بتونم مفهوم یادگیری رو یه بار دیگه برگردونم به بستر مدرسه و در سطح مدرسه‌ای بتونیم بفهمیم که وقتی میگیم یادگیری اتفاق افتاد یعنی چه اتفاقی افتاد. ببینید آقای دکتر، خیلی کوتاه اگر بخوام عرض بکنم اینکه این مسئله چجوری اتفاق افتاده، بعد از مسئله ارزشیابی که حالا میتونست به شیوه های دیگری اتفاق بیفته و ما الان اون معضل اجتماعی فرهنگی که با پدیده کنکور درست شده و الان داره زوایای جدیدی ازش بروز پیدا میکنه که خیلی
بحث مافیای کنکور
نه نه بحثم اصلا بحث مافیا نیست، بحث من از بین بردن تعادل بین توسعه حوزه های مختلف علمی در سطح دانشگاهی است، به دلیل بحرانی که توی سطح تفاوت های حوزه بهداشت و سلامت اتفاق افتاده توی کشور و گرایش هایی که بچه ها از دوره دبیرستان پیدا میکنن ورود پیدا بکنن به گروه علوم تجربی. امسال گزارش سازمان سنجش این هست که صندلی های رشته مهندسی پر نمیشه توی دانشگاه ها،
یعنی برای سال 98
برای سال 98
ماه 98
و این در واقع از بین رفتن موازنه توسعه انسانی، همش خطاهای تصمیم گیری ما هست. و اون وقت می‌خوایم به مردم توصیه بکنیم که نرید سراغ مثلا رشته علوم تجربی، خب با توصیه این اتفاقات درست نمیشه. ما باید یه جایی تصمیمات درستی بگیریم و مراقب یه چیزای دیگه‌ای باشیم که نبودیم. ببینید، من عرضم اینه، تو کشور ما در دست کم 30 سال گذشته که تجربه زیسته من هست، هر بار که اومدیم فکر کنیم که تعلیم و تربیت رو از کدام مؤلفه شروع کنیم بهبودش ببخشیم، رفتیم سراغ برنامه‌های درسی و کتاب‌های درسی رو بهترش کردیم. بنابراین ما یک برنامه درسی متمرکزی داریم توی کشور که کتاب‌هاش در یک سازمان عریض و طویل با متخصصان مختلف رشته‌ای اداره میشه و تفکر رشته‌ای عمدتاً اونجا غالب هست، یعنی گروه‌های برنامه درسی رو متخصصان رشته‌های مختلف اداره می‌کنن و دغدغه متخصصان رشته‌های مختلف این هست که هرچه از مفاهیم قلمرو معرفتی خودشون بتونن تو کتاب‌های درسی بگنجونن، تونستن در واقع اون علم و اون معرفت رو به جامعه معرفی بکنن و بچه‌ها قرار هست که با اون توانمندی بیشتری پیدا کنن. این جهتگیری یه جهتگیری بوده که توی کشور ما وجود داشته. بنابراین اون چه که شما الان از تجربه خودتون توی دوره تحصیل دانشگاهی دارید ذکر میکنید، الان توی دبیرستان‌های ما داره اتفاق میفته و بچه‌ها فرصتی ندارن که حتی خودشون رو پیدا کنن، ببینن که چی کار قراره بکنن، اصلا برای چی دارن زندگی میکنن. دوره نوجوانی که قرار بود دوره هویت یابی باشه، دوره ایست که محدودیت ها و الزامات تکلیف مدار حوزه تحصیلی به قدری پرفشار هست که بچه ها اصلا خودشونو پیدا نمیکنن تا راجع به خودشون سوالی مطرح بکنن.
اساسا نیازم نیست تفکری داشته باشن، چون از اول که میان راه مشخص، مقصد مشخص و همینجوری هولشون دادن که به این سمت برن.
تو هر درس قرار هست هفته ای 70 تا تست بزنن و این تست ها هم از قبل آماده شده و اصلا زندگی یعنی این که همین چش باز کنن، آزمون بدن، چش باز کنن، رتبهشون رو ببینن و برن جلو. من میخوام عرض بکنم که نکته دوم من که ما مخفول بوده واقعا توی کشور ما و این که اشاره کردید برای سوال دوم من تحلیل
کدوم مؤلفه شناختی
و به نظر من قبل از ورود به مؤلفه شناختی میخوام عرض بکنم که ما بیمهری کردیم توی کشور نسبت به نظام تربیت معلم، اگرچه در سند تحول بنیادین و در تأسیس دانشگاه فرهنگیان داره این جبران میشه و امید این رو داریم که این دانشگاه بتونه به اهدافی که قرار هست برای بهسازی نیروی انسانی تو آموزش دست بزنه برسه. البته امیدوارم برسه، چون خیلی خیلی فاصله وجود داره بین اون چه که هستیم و اون چه که قراره باشه. امروز دنیا به این امر رسید که بهسازی تربیت معلم نه با توسعه فضاهای آموزشی است، نه با آوردن کامپیوتر توی مدرسه و هوشمندسازی است و نه بهتر کردن کتاب‌های درسی و پرحجم کردن اونهاست. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که بهسازی آموزش با معلم اتفاق میفته. یعنی شما اگه بگید که آموزش خوب، من به شما خواهم گفت که معلم خوب. اگر تونستیم معلم خوب رو تربیت بکنیم، مطمئن باشید اون اتفاق خواهد افتاد. حالا اگر سوال این باشه که معلم خوب یعنی چی؟ معلم خوب یعنی معلمی که کاگنیشنه توسعه یافته ای داره و به دنیای کودکان آگاهی داره و میدونه که چگونه برای رشد و هدایت تجربه های یادگیری بچه ها میتونه برنامه‌ریزی
کنه. یعنی هم در واقع حوزه شناخت خودش ارتقا یافته و توسعه یافته و هم میدونه که چجوری این مؤلفه‌های شناختی رو در بچه ها ارتقا بده.
دقیقاً.
بسیار عالی. خانم فتحی، من باز میخوام از شما سوال بپرسم. الان با توجه به تجربه‌ای که شما دارید، به نظرتون این در واقع فاکتورها و این مؤلفه‌های شناختی آیا در این حوزه مدارس دیگری الان فعال هستند و اگر هستند درصدشون نسبت به کل مدارس ما چقدر هست؟
خب مدارس زیادی هستن. اینکه چقدر دارن با مؤلفه‌های علوم شناختی و اون استانداردهایی که پژوهشکده علوم شناختی و در واقع اساتیدی مثل دکتر طلخابی، دکتر دعوای آی صادق و دیگر دوستان مد نظرشون هست، چقدر جلو رفتن، به هر حال اون رو باید اساتید بگن. من فکر میکنم شاید 5% از کل مدارس بیشتر یا شکردم حتی کمتر ما مدرس علم شناختی نداریم. اونهایی که خوب کار میکنن، اونهایی که با اصولش دقیقا آشنا هستن، البته تلاش های بسیاری رو دارن برخی از مدارس انجام میدن. به نظرم همین خیلی ارزشمنده، همین که در واقع از اون پوسته شیوه های رفتار گرایی و یا حتی برخی از روکرت های دیگه در همون حیطه میخوان خارج بشن، به نظرم ارزشمنده و میتونه مورد توجه باشه. به هر حال نگاه رو به جلوی هستش. ما داریم برداشت های نادرستی که گاهن اتفاق میفته از به حال کشورهای دیگه، ولی داریم اساتیدی که در کشور خودمون خیلی خوب دارن روی این حوزه کار میکنن و به جای اینکه ما یک پراکندگی کاری و موضوعی و محتوایی و شیوهی و کارکردی داشته باشیم توی در واقع بسیاری از روش هامون، بهتر هستش که به نظر من در واقع از اساتید که در این زمینه دارن خیلی خوب فعالیت میکنن و مشخصا در حوزه علوم شناختی، ما پژوهشکده علوم شناختی رو داریم که میتونه خیلی در واقع بازوی فکری باشه برای کلیه کسانی که در این حوزه میخوان فعالیت بکنن. معتقد هستیم که در واقع همون در واقع شعاری رو که علوم شناختی هم بهش اعتقاد دارن که در شیوه های آموزش به شیوه قبلی اول دانش مطرح میشه، بعد مهارت، بعد نگرش. سعی کردیم اول نگرش بچه‌ها رو تغییر بدیم نسبت به موضوعات آموزشی که بعد حالا اون بعدش مهارت و دانش اونها اتفاق بیفته تا اینکه بچه‌ها خودشون خود یادگیرنده و خودشون خود ارزیاب باشن در حوزه یادگیری.
خانم فتی، ارزیابی عینی هم در پایان کار صورت گرفت که تفاوت معناداری دیده بشه بین در واقع دانش آموزان شما با مدرسه؟
خب ببینید، توانمندی که بچه‌ها داشتن در حوزه این که خودشون حل مسئله بکنن، ما بازخوردهای بسیاری رو داشتیم از سوی خانواده‌ها که در واقع میگفتن که بچه‌ها وقتی که یک مسئله براشون ایجاد میشه، جالب اینجا بود که به صورت در واقع پروژه جلو می‌رفتن، یعنی خودشون حل مسئله می‌کردن. ما از خانواده خواهش کرده بودیم که در واقع در زمانی که بچه ها به یک سوال میرسن سریع پاسخ ندن، اجازه بدن بچه درک بهتری داشته باشه و به فهم موضوع بپرسه، خودش حل مسئله بکنه. خب چون آموزش ها در همون راستایی که برای مربیان اتفاق میافتاد، معلمان اتفاق میافتاد، برای والدین هم اتفاق میافتاد، به همین دلیل بازخورد مناسبی داشتیم از جهت اینکه خانواده میگفت ما دیگه بچه مثلا تمام حرفای منو بیچون و چرا نمیپذیره. به نظرم اینم نگاه درست میتونه باشه که ما قرار نیست بچه ها رو به شکلی باز بیاریم که هر آنچه که ما میگیم رو تایید بکنن. اون وقت هست که دیگه تحلیل کننده، تحلیلگر درستی از مسائل خودشون در جامعه نخواهند بود. موضوعات و دل مشغولیایی که آقای بندلی بهش اشاره کردن دقیقاً و در سطح جامعه اتفاق میفته دقیقاً همون موضوعاتی هستش که ما میگیم اگه روی فرآیندهای ذهنی بچه از همون دوران بچگی کار بکنیم، خب وقتی بچه خودش اون تحلیلگر در واقع درستی بار بیاد دیگه تو جامعه مشکلی نخواهد داشت. باز خود خوبی داشتیم از طرف خانواده ها که اعلام میکردن که بچه ها در واقع خودشون علاقمندن، کتابخون حرفه‌ای شدن، دوست دارن مباحث آزمایشی رو مثلا مورد توجهشون باشه و یاد بگیرن، یه سر و گردن از بچه های فامیل جلوترن. علتش اینه که به هر حال بچه ها خودشون دارن حل مسئله میکنن، یادگیری براشون لذت بخش شده دیگه. فقط چون ما در واقع سعی کردیم این رو به این شکل ایجاد کنیم که یادگیری الزاماً فقط در چهار دیواری کلاس اتفاق نمی‌افته و محیط خانواده، محیط جامعه و هر جایی که بچه ورود میکنه هم میتونه بستر مناسبی برای این موضوع باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من یک سوال دیگه دارم که آی دکتر تلخابی یا آی بندلی هر کدوم مایل هستن به این سوال من پاسخ بدم. فکر کنم با توجه به نزدیک شدن به پایان برنامه مهمترین سوالمون هست. الان ما به این نتیجه رسیدیم تو این بحث، یعنی من به این نتیجه رسیدم که اگر قرار باشه مؤلفه‌های شناختی در مباحث آموزش و تربیت در نظر گرفته بشه، هم باید اینها به والدین، هم باید به معلمین و کلن سیستم آموزش و پرورش و همینطور سیستم های دانشگاهی و هم به اساساً کل جامعه آموزش داده بشه ابتداً و به حدی برسن، حدی ارتقا پیدا بکنن که بعد بتونن حالا نسل بعد رو تربیت کنن. این چجوری امکان پذیر هست و با توجه به حالا سمتی هم که آقای دکتر تلخابی در هم مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و هم کارگروه ستاد علوم شناختی دارید، چه اقداماتی در این خصوص انجام شده یا خوبه که انجام بشه؟
به نظرم این خب سوال استراتژیکه، یعنی سوال اینه که اولا جایگاهی که الان ستاد داره و داره دنبال میکنه چه جایگاهی است و چه کارهایی رو در برنامه داره که انجام بده. ستاد برای سال جاری اولویتش رو گذاشته به توسعه سرمایه شناختی جامعه و داره در واقع روی برنامه هایی فکر میکنه که آحاد جامعه رو با مسئله مغز، سلامت اون و فرایندهای ذهنی آشنا بکنه. ما الان در حال تدوین یه سندی هستیم توی ستاد که در واقع نقشه راهبری توسعه مهارت‌های شناختی رو در کودکان و نوجوانان رو در واقع تدوین بکنیم و مراکز آموزشی، مراکز تربیتی به معنای برنامه‌هایی رو تولید بکنن که با اون برنامه‌ها بتونن توانمندی شناختی بچه‌ها رو ارتقا بدن و بهبودش ببخشن. تحلیلتون کاملا درسته، این مسئله موضوعیه که همه آحاد جامعه باید درگیر بشن، به خصوص والدین بسیار بسیار نقش جدی دارن، به این معنا که مطالبه اونها عمل کرد و نقش مراکز آموزشی رو هم تحت شعاع خودش قرار خواهد داد. این که در واقع انتظار دارن که مدرسه چه توانایی هایی به بچه هاشون بده، این که اینها بتونن تو آزمون‌های علمی رتبه بیارن، توی ورودی‌ها شرکت کنن، توی المپیادها برنده بشن، یا بتونن در واقع انتظار داشته باشن که بچه‌هاشون خود کنترل باشن، بتونن هیجان‌هاشون رو تنظیم بکنن، بتونن تصمیمات خوبی برای زندگیشون بگیرن، بتونن مسئله‌هاشون رو حل بکنن.
اینها قراره چگونه انجام بشه؟
کدوم یکی از اینها اولویت ماست برای
این آموزش قراره به چه صورت انجام بشه؟
ببینید دو تا
با چه برنامه‌ای؟
دو تا استراتژی براش میشه دید. استراتژی اول اینه که این مهارت‌ها در دل برنامه‌های جاری مدارس جا بگیره و از طریق در واقع تربیت معلمان، معلمای ما بتونن در فرایند طبیعی تعامل با بچه‌ها این مهارت‌ها رو برجسته بکنن و جز هدف‌های اصلی مدرسه و تعلیم و تربیت قرار بدن.
عذرخواهی می‌کنم وقتمون هم خیلی کمه. آیا هماهنگی‌هایی با مثلا دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه‌های دیگه در سطوح بالای مدیریتی در رابطه با توجیهشون برای اینکه اینها چقدر لزوم دارن انجام شده؟ از طریق
دو تا کار انجام شده خیلی کوتاه من عرض بکنم. یک کار در واقع توسعه این علم و آگاهی‌ها در دانشگاه‌هاست. دانشگاه‌ها الان دارن ترغیب میشن که تو حوزه علوم شناختی دپارتمان‌هایی رو ایجاد بکنن، دانشجو بگیرن و نیروی متخصص این حوزه رو تربیت بکنن. ما در طول 4 سال گذشته این دپارتمان ها رو توی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید کامران اهواز
این به نظر نمیرسه اون هدف اصلا بتونه دنبال بکنه، چون تربیت بازی نیروی متخصص توی رشته خاص.
ببین آقای به هر حال
اثرگذاریش توی سطح
ما نیروی اساتید. انسانی نیاز داریم که بتونه در یک سطح وسیعی از دستاوردهای این علم به زندگی ایفای نقش بکنه.
بله.
وقتی این نیروی متخصص وجود نداره، بله، با یه تعداد محدودی نمیشه کار بزرگی رو انجام داد.
پس یکی دیگه از مشکلاتمون تو کشور کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه علوم شناختی.
دقیقاً. و این یکی از راهبردهای ستاد برای توسعه نیروی انسانی است که شکل‌های مختلف داره، از اعزام دانشجو به خارج از کشور و تبادلات بین دانشگاهی، برگزاری ورکشاپ‌ها خیلی مفصله. اما بخش دوم هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، ما جلسات متعددی رو با وزارت آموزش و پرورش داشتیم. در کمیته مدرسه محوری وزارت خونه این موضوع داره دنبال میشه با همکاری ستاد که در واقع ظرفیت توسعه مهارت‌های شناختی در مدارس هم مورد توجه دوستان وزارت آموزش و پرورش قرار بگیره.
خیلی ممنون، امیدوارم که حالا در چشم اندازهاتون در واقع هماهنگی‌های در همین خصوص در سطوح کلیه در واقع وزارتخونه‌هایی که مرتبط با آموزش عالی هستن هم در نظر گرفته بشه و برای اونها بتونیم در واقع این قضیه رو جا بندازیم و همینطور برای آحاد برای یعنی در واقع بخش‌های دیگه مهم تاثیرگذار در کل جامعه. انشالله عذرخواهی میکنم از هر دو مهمان عزیزمون در استودیو، از همینطور از خانم فتحی که در از طریق تلفن با ما همراه بودن. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه هم براتون مفید فایده بوده باشه. شماره پیامک 301035 رو در ذهن داشته باشید تا انشالله ما رو از رهنمودانتون بهره‌مند بفرمایید. با همه شما خدافظی میکنم.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده. بخش اول برنامه های رادیو گفتگوست تا ساعت 14 انشاءالله که شما هم همچنان همراه ما باشید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 3 رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 تماس بگیرید. امیدواریم همه ما بتوانیم در این فرصت هایی که در اختیار داریم به نحو مطلوب استفاده بکنیم در جهت ترقی و توسعه کشور عزیزمون ایران و تلاش بکنیم که ما هم سهمی در این توسعه و پیشرفت داشته باشیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، در سال جهش تولید همه ی تولید کنندگان، کشاورزان، دامداران، همه ی عزیزانی که به نوعی دستن در کار تولید هستند باید تلاش بکنن تا انشالله بتونیم به این قله آرمانی برسیم و خودکفایی کامل در تمامی زمینه ها نصیبمون بشه. جا داره خسته نباشید بگیم به همه ی عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن و هم و غمشون تا تولید هست و رسیدن به خودکفایی کامل در تمامی زمینه ها. لذا سال جشن تولید رو باید انشالله به فال نیک بگیریم و توسعه بیشتری به کارمون بدیم. قدم